سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی.
بعد رویدادهای خوب دیگری هم پیش آمد. بلافاصله بعد از سال نو، آژانس‌های ادبی که با آنها مکاتبه کرده بودم شروع کردند به پاسخ دادن. در پایان ژانویه از همه آنها به جز یکیشان جواب گرفتم. فقط در ظرف یک ماه 10 تا از آژانس‌های ادبی ابراز تمایل کردند که همه یا بخش از کتابم را ببینند. 4 تا از آنها همزمان در یک روز نامه فرستادند. باورم نمی‌شد. بعضی نویسنده‌های بسیار خوب را در سایت می‌شناختم، نویسنده‌هایی که سال‌ها سعی کرده بودند کتاب‌هایشان را منتشر کنند و نیمی از آنها هرگز نتوانسته بودند حتی یک آژانس ادبی را قانع کنند که به کتابشان نگاهی بیندازد. من 10 تا آژانس ادبی داشتم. اگرچه فشار مشکلات اقتصادی بر ما بیشتر و بیشتر می‌شد، من و بلانش اجازه نمی‌دادیم این مشکلات ما را کاملاً از پا در بیاورد. البته چند از مشتری‌هایم را از دست داده بودم و شک و تردیدم درباره کتاب هنوز جلویم ایستاده بود و بر رو بر به من نگاه می‌کرد. اما با خوشبینی انتظار داشتم که دست کم یکی از آژانس‌ها به زودی برایم خبرهای خوشی داشته باشد. بله، اوضاع داشت درست می‌شد و وقتی من و بلانش صبح آفتابی روز 2 فوریه، تولد 43 سالگی من، از خواب بیدار شدیم، تصمیم گرفتیم به پارک ایالتی جاناتان دیکنسون برویم. معمولاً چندین بار در طول سال به آنجا می رفتیم تا در جاده‌های طبیعیش قدمی بزنیم و درباره حوادث خوب و بد زندگیمان با هم گفتگو کنیم. این بار برخلاف 20 سال پیش، زمانی که آن خبر وحشتناک به گوشمان رسید و فهمیدیم که بلانش هرگز نمی‌تواند بچه دار شود، روز خوبی بود. هوا هم خوب بود. یکی از آن روزهای کمیاب فلوریدای جنوبی، از آن روزها که هوا به اندازه خنک است که آدم دلش می‌خواهد تندتر قدم بردارد. هر دوی من بلوزهای کلاهدار پوشیده بودیم و قبل از باز شدن دروازه ورودی پارک به آنجا رسیدیم. هیچ بازدید کننده دیگری پشت در نبود که از نظر ما اشکالی نداشت. به آرامی با ماشینمان میان درختان کم شاخ و برگ کاج و نخل‌های پربرگ در جاده خلوت پارک جلو می‌رفتیم. بدون آنکه حرف چندانی بزنیم، اطراف را به امید دیدن حیوانات وحشی زیر نظر داشتیم. گرچه خورشید هنوز در خط افق بالا نیامده بود، اما انقدر خوششانس بودیم که 3 آهو در نزدیکی من ببینیم که یکیشان هم شاخهای کوچکی داشت. چند کیلومتر جلوتر، وقتی به جاده مورد علاقه من رسیدیم که 1 مایل قبل از انتهای جاده اصلی کنار رودخانه لکس آهچی قرار داشت، بلانش دوباره به جلو اشاره کرد. با صدای هیجان زده ولی خیلی آهسته، انگار می ترسید صدای من را بشنوند، گفت:
نگاه کن جک، اونجا یه خانواده گراز، اون مامانشونه، اونم باباشونو 4 تا بچه.
سرعت ماشین را باز هم کمتر کردم. وقتی به آرامی از کنارشان می‌گذشتیم، شش گراز سیاه بدون کوچکترین توجهی به ما کماکان به کندن علف‌های حاشیه جاده مشغول بودند. چند دقیقه بعد کنار جاده توقف کردیم. پیاده شدیم و کنار یکدیگر روی جاده خاکی راه افتادیم. بدون آنکه حرف زیادی بزنیم به فریاد زاغ‌های کبود و مرغ‌های مینا گوش سپردیم. حتی صدای ملایم و غمگین یک کبوتر را هم شنیدیم. مثل آنکه عزاداری کند نوای کوکو کوکو سر داده بود. پرسیدم صداش مثل صدای جغده، مگه نه؟ آره همینطوره. چند قدم دیگر جلو رفتیم. بعد بلانش گفت
خیلی هیجان انگیز جک، مگه نه؟ منظورم اوضاع و احوال خوب کتابته.
دقیقا همینطوره. فقط امیدوارم خراب نشه بلانش. میدونی که معمولا اوضاع برای ما چطوری میچرخه. همیشه وقتی به نظر میرسه که همه چیز ختم به خیر شده، بانگ، اوضاع دوباره به هم میریزه. همونطور که به راهمون ادامه میدادیم، بلانش به طرفم برگشت و گفت
وای بس کن دیگه، دوباره منفی نشو. این یه بار مثبت فکر کن. تو همیشه بدبینی.
فکر میکنی بدبینم؟ نه واقعا نیستم. من که اینطوری فکر نمی کنم. واقع بینم. آره. فقط تا وقتی دستم به چیزی نرسیده نسبت به اون احساس اطمینان ندارم. اما میدونی چیه؟ حق با توه. بیا اینطوری فکر نکنیم. بذار این یه بارو خوشحال باشیم. به همسر زیبایم نگاه کردم. هوای خنک باعث شده بود گونه‌های برجستش سرخ شود. موهای خرمایی و موجدارش حلقه حلقه روی بلوز گرم کنش رها بود و تا کمر شلوار جینش می رسید. به کمرگاهش نگاه کردم و برای هزارمین بار به خودم گفتم چقدر حیف که نمی تواند بچه دار شود. بدن قدرتمند و زیبایش برای بچه زاییدن درست شده بود و شخصیت حمایتگر و فداکارش باعث می شد مثل هر زن دیگری در این دنیا بتواند مادر خوبی باشد. دوباره تمام این افکار را کنار زدم. دستم را دور کمرش حلقه کردم و گفتم حق با تو عزیزم. این کتاب موفق میشه.
مطمئنم موفق میشه جک.
بعد لبخند روی صورتش بزرگتر شد و گفت
هی کی قراره فیلمشو درست کنه؟
فیلم؟ دست بردار. مگه میشه؟
نه واقعا. چرا نشه؟ احتمالش هست. باید بشه. داستان فوق‌العاده‌ایه. میتونم پخش شدنش رو توی شبکه مارکیز تصور کنم. ارنست همینگوی واقعی.
برای موافقت با نظرش گفتم آره خب کوین کاستنر هم باید نقش منو بازی کنه.
عالی میشه. کاستنر خیلی خوبه. اون وقت کی نقش ارنست بازی کنه؟
نمیدونم. خودت چی فکر میکنی؟
استیسی کیت چطوره؟
موافقم. کماکان دستم دور کمرش بود و کمی او را به خودم نزدیک کردم. اونم خوبه.
خیلی خوب، دوتا شخصیت اصلی رو مشخص کردیم. کی قرار تولید کننده فیلممون باشه؟ مارتین اسکورسیزی یا اولیور استون؟ ما؟ این دوتا چطورن؟
دیگه انتخابش سخت شد بلانش. داده بیداد. دست بردار. باید بس کنیم. لوس شده. مثل دوتا بچه شدیم که دارن بازی های تخیلی میکنن. این را گفتم، اما در حقیقت از لحظه لحظه این مکالمه لذت می بردم. همانطور که دستش را دور کمرم می انداخت، با لحن جدیتری گفت
جک، دعا می کنم همه اینها اتفاق بیفته.
امیدوارم.
اتفاق می افته. می دونم که اینطوری می شه. این کتاب پیشرفت می کنه. اینو فقط به خاطر این نمیگم که تو شوهرمی. تو بعضی از کلمه های درخشان داستانت یک جور شکوه ادبی موج میزنه.
شکوه ادبی در کلمه های درخشان داستانم؟ سر جایم ایستادم و به طرفش برگشتم. و اون کسی که قرار نویسنده بشه منم؟ شاید این تو هستی که راهت اشتباه رفتی بلانش. شاید تو باید قلم دستت بگیری تا ببینی چی تو چنته داری؟ بلانش که به کفشه ورزشی سفید صورتش نگاه میکرد و انگار از شنیدن تعریف من کمی دست پاچه شده بود، با تکان دادن دستش نظرم رو رد کرد.
بس کن، من که نویسنده نیستم. هیچ وقتم نمیتونم یک کتاب کامل بنویسم.
شک دارم نتونی عزیزم. یه دفعه هم که شده باید تلاشتو بکنی. فقط سعی کن یه جمله خوب بنویسی، بعد ادامه میدی. ارنست اینو بهم گفت.
کی میدونه؟ شاید یه روز این کارو کردم.
چند لحظه این فکر را سبک سنگین کرد و بعد موضوع را عوض کرد.
جک، فکر میکنی الان در چه حالیه؟
کی؟
ارنست.
خب مگه میشه تو حال بدی باشه؟ اون بالا هاست واسه خودش. سرم را کمی به طرف بالا تکان دادم. اما میدونی چی شده؟ دلم براش تنگ شده. واقعا دوستش دارم. در نگاه هر دوی من دلتنگی موج میزد. سرمان را بلند کردیم و به جاده مقابل من نگاه کردیم. حدود 40 متر مانده بود به آخر جاده برسیم. وقتش بود که برگردیم. میدونی بلنش؟ امیدوار بودم دوباره بیاد پایین و یه سری بهم بزنه، اما نیومد.
دربارش فکر کن جک. مطمئنم میتونست این کارو بکنه. اما همونطور که خودت گفتی، اون دفعه فقط برای این اومد که تو رو ببینه. یه دلیلش این بود، دلیل دیگه‌ش هم سالگرد مرگش بود.
میدونم، اما هنوزم دلم براش تنگ میشه. درست همون موقع، همون لحظه که گفتم دلم برای ارنست تنگ شده، اتفاق عجیبی افتاد. اتفاقی بسیار بسیار عجیب. بلانش گفت:
خدای من جک، اونو نگاه کن.
و هر دوی من مثل مجسمه‌های سنگی سر جای من خشکمان زد. درست در فاصله 10 متری من چیزی از میان علف‌های کنار جاده بیرون آمده بود. طی همه سال‌هایی که به این پارک آمده بودیم، هیچ وقت گربه وحشی ندیده بودیم. همیشه دنبالشان گشته بودیم، اما هرگز پیدایشان نکرده بودیم. هیجان زده زمزمه کردم: درست ایستاده اونجا؟ دقیقاً وسط جاده؟ یکی از گریز پاترین حیوانات جهان داشت به ما نگاه می کرد. به جای آنکه خودش را پشت درخت‌های نخل پنهان کند، صاف و مستقیم زل زده بود به چشم‌های ما. برخورد هیجان‌آور و در این حال عجیبی بود. مثل بیشتر گربه‌های وحشی که در عکس‌ها دیده بودم، این یکی هم قهوه‌ای بود، با خط‌های سیاه روی پاهای جلویش و با همان موهای سیخ سیخ روی گوش‌های نکتیزش. اما به نحوی متفاوت بود. گربه نر پیری بود که بدنی ورزیده و حجیم داشت و بنا به دلیلی قسمت سفید اطراف دهان و چانه‌اش من را یاد ریش و سبیل سفید ارنست می‌انداخت. با صدایی که به طرز عجیبی آرام و دوستانه بود غرید: همونطور ایستاده بودیم و زل زده بودیم به حیوان. دوباره غرید: بعد انگار منظورش را رسانده باشد، به آرامی سرش را برگرداند و نرم و آهسته به داخل بوته‌ها برگشت.
جک، فکر نمی کنی که...
در سکوت سرم را برگرداندم. بعد با لحنی محترمانه، مثل آنکه شاهد معجزه‌ای بوده باشم، آهسته گفتم: نمیدونم بلاش، واقعا نمیدونم. بعد از اون اوقاتی که با ارنست گذروندم، دیگه هر اتفاقی از نظر من ممکنه. بقیه آخر هفته درباره آن گربه صحبت کردیم. همچنین درباره آینده کتابم حرف زدیم. از وقتی برای آژانس‌های ادبی نامه نوشته بودم، زمان نسبتاً زیادی گذشته بود. همانطور که منتظر بودم هر لحظه اولین پاسخ به دستم برسد، در ذهنم نقشه می‌کشیدم که اگر اولین نامه از آژانسی به دستم برسد که جزء آخرین انتخاب‌هایم است، چه کار باید بکنم؟ آیا باید با بقیه آژانس‌ها تماس بگیرم و مطلعشان کنم که پیشنهادی به دستم رسیده؟ یا باید 1 یا 2 هفته با آنها فرصت بدهم تا کتاب را بخوانند و تصمیم نهاییشان را بگیرند؟ نمی‌دانستم در صنعت نشر چه رفتاری صحیح است. برای همین یک شنبه شب با این فکر به رخت خواب رفتم که روز بعد در اولین فرصت سری به اینترنت بزنم. شاید بتوانم 1-2 نکته درباره روند کار پیدا کنم. اما هیچ کدام از این کارها لازم نشد. روز بعد از آژانسی که در صدر فهرستم بود نامه‌ای دریافت کردم. از یکی از بزرگترین آژانس‌های ادبی نیویورک. فصل 20. تازه وارد خانه شده بودم. بدنم بوی عرق و چمن میداد. کلاه حصیری لبه‌داری را که همیشه موقع کار استفاده میکردم از سرم برداشتم. به محض آنکه کلاه بیریختم را روی میز عسلی گذاشتم، بلانش با عجله از آشپزخانه بیرون آمد. از شدت هیجان نزدیک بود منفجر شود. همونطور که دستهایش را پشت سرش پنهان کرده بود، لبهایم را درست حسابی بوسید و بعد یک قدم به عقب رفت. مثل بچه‌ای که صبح روز کریسمس منتظر هدیه‌اش است، روی انگشت‌های پایش بالا و پایین می‌رفت. جک، حدس بزن امروز چه نامه‌ای برات رسیده؟ من روز خوبی را نگذرانده بودم، خسته بودم، گرمم بود و کثیف بودم. به جز اینها دو تا مشتری را هم از دست داده بودم. به همین علت شوق و اشتیاقم حین جواب دادن به بلانش به اندازه شور و شوق محکوم به اعدامی بود که به طرف چوبه دار می‌برندش. گفتم تسلیم، چه نامه‌ای برام رسیده؟ بلانش که پاکت نامه را می‌چرخاند و آن را جلوی چشمانم تکان می‌داد جواب داد:
جواب یکی از آژانسا، اونم نه هر آژانسی. نام از طرف سارا راوند هاوس، اولین انتخابت.
آه خدای من، وای. نامه را گرفتم و آن را مقابل نور بیرمق آسمان عصر که از پنجره به داخل میتابید نگه داشتم. چیزی توش نمیبینم، فکر کنم بهتره بازش کنم. یک طرف پاکت را پاره کردم و نامه را از داخلش بیرون کشیدم. خب، دست کم یکی از اون برگه های اعلام مردودی نیست که بیشتر مواقع برای نویسنده ها ارسال میکنن. خودش بود. 7 ماه طول کشیده بود تا به این نقطه برسم. با این کتاب زندگی کرده بودم، خوابیده بودم، خورده بودم، نوشیده بودم و نفس کشیده بودم. همانطور که تای کاغذ سفید رنگ را باز میکردم گفتم به نظرم باید یه تبل یا همچین چیزی بیاریم. بعد شروع کردم به خواندن. جناب آقای فیلن، از اینکه به من فرصت دادید تا کتابتان را بخوانم سپاسگزارم. اگرچه ایده شما جالب به نظر می رسد، متاسفانه باید بگویم به عقیده من ارنست همینگوی واقعی کتابی نیست که بتواند نظر همکاران ناشرم را جلب کند. لطفاً توجه داشته باشید که عقیده و نظر من کاملا شخصی است. احتمال دارد آژانس‌های دیگر این کار را بسیار جذاب بدانند، اما از آنجایی که من چنین نظری ندارم، متاسفانه باید کتابتان را رد کنم. ارادتمند شما، سارا راوند هاوس. اگر بخواهم بگویم این نامه نابودم کرد، درست مثل آن است که حمله به بندر پرل را فقط نگران کننده بخوانم. تمام امیدهایم درست مانند یک گردان هوایی از هواپیماهای کامیکازه یک بار روی سرم خراب شد. سرم را خیلی آهسته از روی نامه بلند کردم. به چشمهای همسرم نگاه کردم و گفتم بلانش، تمام اون کار طاقت فرسا، دوتا پیشنویس، 100 ساعت کار کشیدن از مغزم، 1000 بار چک کردن غلطهای املایی، فرهنگ لغتی که از بس از اون کار کشیدم کهنه شده، همه رویاهای ابلهانمون و حتی اون 4 روزی که با همینگوی گذروندم، کدوم یکی از این لعنتی ها منو به جای رسوند؟ بس کن جک، اینطوری فحش نده. همه چیز که تموم نشده عزیزم، تازه شروع شده. شاید اون شروعی نباشه که دلمون میخواست، اما به هر حال شروع شده. سارا راوند هاوس تنها آژانسی نیست که توی نیویورک کتاب میفروشه. حرفش هم وحی منزل نیست. تو هنوز میلیون ها مایل از شکست فاصله داری. کتاب یا دیگه. سرم رو پایین انداختم و گفتم
آره، من باید برم عزیزم، میخوام دوش بگیرم.
برو، من یه آبجوی محشر تگری برات آماده میکنم. همونطور که سلانه به طرف حمام میرفتم گفتم بهتره یه بسته 12 تایی آب جا آماده کنی.
این داستان ادامه دارد.